أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة پنجم از مسائل فصل پنجم درباره این است که آیا فصل به فعل حاصل می شود یا نه. تا کنون 4 مسئله از مسائل فصل پنجم روشن شد. مسئله اول این بود که خیار حق است نه حکم. مسئله دوم این بود که ذوالخیار مورد حق است نه مقوم حق، لذا حق الخیار قابل ارث است. مسئله سوم این که اگر وارث یک نفر بود حکمش روشن است و اگر متعدد بود که 4 وجه است و ادله و آثار اون وجوه 4گانه گذشت. مسئله چهارم این بود که اگر برای خیار را برای اجنبی قرار دادن، اون بعد از مرگ اجنبی آیا خیار منتفی می شود یا به وارث اجنبی می رسد یا به منش درت الله، که وجوهی بحث شد. مسئله پنجم این است که فصل به فعل حاصل می شود. مستحضری که بحث مسقطات خیار جز احکام خیار است، ولی چون نصوصی که برخی از خیارات را ثابت شد در همون نصوص مسئله سقوط خیار با تصرف بیان شد، لذا در بحث اثبات خیار مسئله مسقط بودن تصرف مطرح شد که مسقطات خیار هم اونجا طرح شد، وگرنه بحث از مسقطات خیار نباید در فصل اثبات خیار مطرح بشه، نجد احکام خیار است. ولی چون روایتی که خیار حیوان را ثابت کرده در همون روایت صوت خیار با تصرف را بیان کرده، به این مناسبت مسئله مسقطات خیار را در اثناء بحث خیار ذکر کردن، وگرنه اون جزء احکام خیار است، مربوط به فصل پنجم است نه فصل چهارم. فصل چهارم درباره اثبات خیارات است. این خیارات 14گانه یا کمتر یا بیشتر معناشون چیست؟ دلیل اثباتشون چیست؟ حدود ثبوتشون هم چیست؟ همین. اگر فصل چهارم نباید متعرض بحث مسقطات خیار بشه. چون این چنین است، به دلیل ثبوت خیار حیوان مسئله مسقط بودن تصرف را ذکر کرد که حالا بهش اشاره بکنیم، به مناسبت مسئله مسقطات که مربوط به فصل پنجم است در فصل چهارم ذکر شد. الان بحث در این است که خیار با چی ساقط می شود. منتها با تصرف ساقط می شود، قبلا بیان شد. حالا میخوام بگم فسخ هم با فعل حاصل می شود، همونطوری که تصرف کاشف رضاست و با رضا خیار ساقط می شود، بعضی از افعال کاشف فسخن کراهتن که با کراهت و فسخ خیار ساقط می شود. یه توضیحی درباره سقوط خیار مطرح بشه، بعد برسیم به اینکه آیا فعل میتواند مسقط خیار باشد یا نه. خیار از اون جهت که حق است قابل سقوط. این یک. سقوط خیار گاهی به انقضای عمد اوست، مثل که خیار مجلس وقتی افراد متفرق شدن ساقط میشود، خیار حیوان بعد از 3 روز ساقط میشود، خیار قبل یا خیارات دیگر بنابراین که فوری باشد با گذشت فور ساقط می شود. خیار تأخیر که بعد از 3 روز است یک مهلت هم دارد، اون مهلت لدر اغلا که گذشت ساقط می شود. پس سقوط خیار گاهی به انقضای عمد اوست، این یک. گاهی به اسقاط اوست، این دو. گاهی به اعمال اوست، این 3. این سومی 2 شعبه دارد که اعمال تارتن بل اجازه است و اخرى بل فسخ است. خب سقوط خیار به انقضای عمدش روشنه. سقوط خیار به اسقاط ذل خیار که حق دارد که بگه اسقط تو حقی، یا قبل از بی یا دستای بی یا بعد از بی، این که در اسنان میستن با اسقاط کافی خیارات همین است. با اسقاط خیار حق ساقط میشود، با اعمال خیار هم حق ساقط میشود. اعمال تارتن به طرف قبول است، اخرى به طرف نکول، اخرى به این است که اجازه میدهد تصرف کاشف از رضا دارد. یه وقت است که نه، کراهت دارد، مبرز کراهت را، مبرز کراهت هم روشن هست و این شخص فسخ کرده است. در این که آیا فسخ با فعل حاصل می شود یا با قول، فیه تأمل. باید ببینیم که اصلا فعل این سمت را دارد که کار انشایی انجام بده یا انشا انجام نبده. محور بحثم در این است که اگر یک کسی کالای را خرید یا کالای را فروخت با خیار، تصرف بکند فی منتقل الی، این تصرف کاشف از رضاست و خیار او با این ساقط می شود. تصرف بکند فی منتقل عنه، این کاشف از کراهت او نسبت به بیع است و می شه فسخ. اگر کسی فرشی را فروخت به یک ظرفی، ظرف را گرفت و فرش را داد، این ظرف منقول الیه است، فرش منقول ان است. اگر در ظرف تصرف کرد، معلوم میشد که خیار ثابت کرد و معامله راضی است. اگر در فرشی که فروخت تصرف کرد، معلوم میشود که به این معامله ناراضی است، معامله را فسخ کرده. وگرنه چرا در مال مردم تصرف میکنند؟ یه وقت است که این همه حدود بود مشخص میشه. یه وقتی غافل است، یه وقتی غاصب است، مالی که فروخته دوباره داره در اون مال تصرف میکنه، اینا کاشف از فسخ نیست. تصرف کاشف از رضا در منقول الیه نشانه امضا و در منقول عهد نشانه فسخ است. محور بحث اینه. این مسئله پنجم، عهده‌دار این است که اگر کسی ماری را فروخت به بیع خیاری و در منقول عنه تصرف کرد، معلوم شد معامله را فسخ کرد. حالا اصل این بحث که از فعل برمی آید یا نه، که فعل می تواند انشاء بکند یا نه، این یه مطلب است. مطلب دیگه این که ما هر فعلی را که بخواهیم بگوییم به وسیله او فسخ می شود، باید این سبب انشاء باشد، یعنی به وسیله او انشاء کرده باشد، یا انشاء در موطن دیگر است، این فعل کاشف از رضاست، انشاء است، یا نه این فعل تعبدن فسخ است، همونطوری که درباره تصرف گفته شد که تصرف تعبدن مسقط خیار است، یا نه مصداق عرفی فسخ است، فیه وجوه و آرا. قبل از هر چیزی ما این روایت علی ابن رعاب را، این صحیحه رو یه بار مرور کنیم تا معلوم شود که چگونه بزرگان فقهی ما بحث از مسقط بودن تصرف را که تصرف خیار را ساقط می کند، یعنی اجازه به الزام بیع است، اون را در بحث خیار ها ذکر می کند، و فسخ که خیار را ساقط می کند در اثر کراهت به بیع، این را در احکام خیار ذکر می کند. این هر دو باید یک جا ذکر می شود. این وسائل طبع مؤسسه آرالبیت علیه السلام جلد 18 صفحه 13، این روایت قبلا در بحث خیارات خونده شد، اونجا دارد که باب و سقوط خیار المشتری به تصرفی فی الحیوان به احداثه فی. این روایت رو که از او گاهی به صحیح هم یاد میکنم، با اینکه سهل بن زیاد درش هست، مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد، چون احمد جمیعا، عن ابن محبوب عن علی بن رعاب، این را بعضی از بزرگان فقهی از او به سیم یاد کردن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام اشرتو فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری. اگر کسی گوسفندی رو، گاوی رو، شتری رو، حیوانی، پرنده رو، مرغی رو خرید، حیوان بر او سقط شد، این سه روز خیار دارد. چه شرط خیار بکند، چه شرط خیار نکند. اشرتو فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترت ام لم یشترت. چه این که مشتری شرط بکند چه مشتری شرط نکند، سه روز خیار دارد. فین احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل ثلاثه الایام فذلک رزم منه فلا شرط. اگر مشتری قبل از گذشت سه روز، در اثنای سه روز، نه بعد از سه روز، بعد از سه روز که خیار نیست، عمد خیار منقضی می شود، اگر در اثنای سه روز یه تصرفی کرد دیگه خیار ندارد ولو دو روز مونده باشد. فین احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل ثلاثه ایام فذلک رزم منه فلا شرط، یعنی خیار دیگه در کار نیست. قیل له بمل حدث، این که گفتید احدث درش تصرف بکند چگونه، چه تصرفی؟ قال ان لامس او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء. چون مسئله خیار حیوان رو در عبید و اما هم مطرح می کردن، فرمود اگر یک کار انجام بدهد که قبلا نمیتونست انجام بده، این معلوم شه که تصرف است، معلوم شه راضی است. چون معلوم شه راضی است، پس معامله خیار ساقط می شود. حالا در همین جا اگر گوسفندی رو کسی به دیگری فروخت و برای خودش هم تا سه روز یا کمتر و بیشتر خیار قرار داد، در اثنای خیار رفته این گوسفند گرفته ذبح کرده، خب این معلوم شما برای فرض کرد دیگر، تصرف مشتری کاشف از رضای اوست، پس خیار مشتری ساقط می شود. تصرف بایه کاشف از کراهت اوست، پس خیار ساقط می شود. این مسئله پنجم در این بار است که همون طوری که فعل باعث سقوط خیار است چون امضاست، برخی از افعال باعث سقوط خیارن چون فسقن. این فصل پنجم مال اینه. این مسئله این که تصرف ذل خیار امضاست و با امضا خیار ثابت می شود، این رو در بحث خیارات ذکر کردن و نباید اونجا ذکر می شد، چون بحث از مسقطات خیار مال فصل پنجم است نه فصل چهارم، که در احکام خیار واضح میشه. ولی چون صحیح علی ابن رئاب و بعضی از ادله دیگر مسقطات خیار را در کنار مثبطات خیار ذکر کردند، این بزرگان فقهی رضوان الله علی هم طبعا للنصوص مسقطات خیار را در کنار مثبطاتش ذکر کردند، تا اونجا که روایت ذکر کرده. اما اونجا که روایت ذکر نکرده نظیر فسق، او رو به فصل پنجم برگردوندن که آیا فسق که ایقاع است مثل امضا باعث سقوط خیار است، اعمال خیار است در طرف منفی، با فعل حاصل می شود یا نه. خب سر این تفاوتی. خب حالا فسق گاهی با قول است، مثل این که میگه فسختو، این نیاز بحث ندارد، که گاهی با فعل است. آیا با فعل فسخ حاصل می شود یا نه؟ آیا اینکه با فعل فسخ حاصل می شود خود فعل فاسخ است یا نه به وسیله فعل دارد انشا می کند، مثل همونطوری که لفظ انشا الزام آور نیست، امضا نیست، اون نیت و قصد با این لفظ کارساز است. کسی که میگوید امضیتو، خود لفظ خیار را ساقط نمی کند، لفظ سبب ایجاد اون مطلب است. اینجا فعل هم سبب ایجاد اون مطلب است که فعل کار قول را می کند، نه اینکه خود فعل مسقط باشد. آیا اینه یا نه؟ این صیغه وسیله انشا نیست، این کاشف از کراهت است و اون کراهت باعث سقوط حق الخیار است. یا نه فعل تعبدن مصداق فسق تعبدی شعر مقدس تصرف در منحول انها را ایرو فسق قرار داده. یا نه لدل عرف خود فعل مصداق فسق است. این وجوه برا قبل از این باید بحث بشه که فعل کار قول را انجام میده، چه در اخبار چه در انشا. در اخبار گاهی انسان میگوید فلان کس آمد یا فلان کس نیامد، این میشه قبل خبری است. یه وقت انسان مشغول مطالعه است، مشغول کار است، از او سوال میکنن که فلان کس آمد، این با سر اشاره میکنه یا با دست اشاره میکنه یعنی آمد، یا با سر اشاره طرز دیگه اشاره میکنه با دست اشاره میکنه یعنی نیامد. فعل گاهی کار و قول رو میکند در اخبار، الا در اوغلا اینطور. گاهی فعل کار و قول را میکند در فضای انشا، تو معاتات همینطور دیگه. معاتات چه اونها که بگوین معاتات بیع لازم است، چه اونها که میگوین بیع جایز و غیر لازم، بالاخره انشا به وسیله این فعل حالا یا تعاطی متقابل است یا اخذ و اعطا است، بالاخره با این فعل بیع حاصل شده، عقد حاصل شده. نباید بگیم این بیع عقدی است یا بیع معاتاتی، خیر اینجور نباید گفت. عقد گاهی با فعل است گاهی با قول، مثل بیع امر عقد دیگه، نه اینکه بیع عقدی است یا بیع معاتاتی، بلکه باید گفت این عقد البیع، این عقد گاهی با فعل حاصل می شود گاهی با قول حاصل می شود. معاتات هم عقد دیگه. و بنای عقلا هم در فعل همین است که با او انشاء میکنند. الان در هنگام رأی گیری در مجلس، چه در حوزه نظام اسلامی چه در حوزه های دیگر، میگن موافقین برخیزن. این برخواستن یه فعل است، این که خبر از چیزی نمیداد که، یعنی انشاء میکند، یعنی من رأی میدهم همکنون، من موافقم همکنون، این که خبر که نیست که، این فعل است. این فعل است دلیل بر انشاء. مخالفان می نشینند، اون نشستن انشاء است، یعنی من انشاء کردم که مخالفم، مخالفت را با نشستن انشاء می کنم، موافقت را با ایستادن انشاء می کنم. این فعل است، نظیر معاتات که فعل است و یک پیمان را اجرا می کند، حالا چه در بیع چه در اجاره چه در عقود دیگر. پس بنابراین فعل کار قول را انجام می دهد، هم در اخبار هم در انشاء، در فضای اسلامی در فضای غیر اسلامی. این لدل عقلا اینجوره و در پیشگاه شریعت صاحب شریعت سلام الله علیه هم اینو دیده، به چیزی رد نکرده، امضا نکرده. اون بیان نورانی حضرت که انها یحلل الکلام و انها یحرم الکلام که برخی به اون ادله تمسک کردن که از معاتات کاری ساخته نیست، هم در جواب جای خود جواب داده شد. خب پس از فعل هم اخبار برمی آید هم انشاء برمی آید. بله خب دیگه، اگر چون چه سهوان گفته یا غفلتن گفته یا هزلن گفته، این در مراحل عقد اینها امور شرط است که با جد باشه، قصد داشته باشه، توجه داشته باشه، نائم نباشه، حاضر نباشه، لاغی نباشه، ساهی نباشه، ناسی نباشه. اینا تو شرایط قول هست، تو شرایط فعل هم هست. خب بله خب دیگه، بله بله خب اب نداره، بله بله. عرض آن است که این در اعطا و اخذ هم همینطور است دیگه. یه وقت هست یه کسی دارد به این صاحب مغازه کمک میکند که اساسش بچینه، یه چیزی به اون میده، یه ظرف رو از اون میگیره که اساس ردیف کنن. این که اعطا و عقص نیست، این که تعاطی نیست، این که معامله معاطات نیست. این معلومه که این شخص الان یا صاحب مغازه است با کارگرش، یکی این کالا رو بهش میده که در جایی بذاره، کارهای دیگر رو اون به این میده که در جایی بذاره. این هم اعطا و عقص است، این هم تعاطی است، اما این برای خرید فروش نیست. که معلوم است که با قرارداد کار سامان میپذیرد. اون اعطا و عقص یا تعاطی متقابلی که قصد بیع و شرا باشد دیگر، اینجا هم قصد اعلام موافقت و مخالفت باشد دیگر. پس از فعل بر می آید اون چرا که از قول بر می آید. خب این فعل جمله است. آیا این که ما این داریم که از فعل هم اخبار بر می آید هم انشاء، اما آیا خود این فعل به ما انه فعل فسخ است یا نه فسخ را با این فعل انشاء می کنند؟ مثلا خود قیام و قعود، خود قیام و قعود به ما انه قیام و قعود موافقت و مخالفت نیست، بلکه اون کسی که نظر موافق دارد موافقت خودش را با این فعل انشاء می کند، با این فعل اعلام می کند که اعلام به صورت خبر در نیاید، انشاء می کند. با این کار دارد ایجاد موافقت را ایجاد می کند یا با نشستن مخالفت را ایجاد می کند. اینا ایغا است. ایغا که شد، منتها در بعضی از موارد تعهد متقابل هم به همراه خواهد بود. خب در جریان تصرف وجوه گفته شد که خود فعل به ما انه فعلن امضای عقد است، یا فعل مثل لفظ سبب انشاء است. پس خود فعل به ما انه فعل این نیست، مثل لفظ به ما انه لفظ امضا نیست، بلکه با امضا را با لفظ انشاء می کنند. اینجا هم فسخ را با فعل انشاء می کنند. این یه وجه. وجه دیگر این که همونطور که درباره تصرف گفته شد که تصرف مسقط خیار است تعبدن، چون در صحیحه علی بن رئاب آمده، فسخ تصرف در بلقولان هم مصداق فسخ است تعبدن، برای اینکه وزان فسخ و امضا یکی است. این هم ناسباب است، چون در معاملات که پیش عقلا رایج و دارج است که امر تعبدی مطرح نیست، اونایی که به امور تعبدی هم معتقد نیستن فعل را فسخ می‌دونن. یعنی کسی فرش را فروخته با خیار، بعد رفته و اون رو گرفته به دیگری داره می‌فروشه، این معلومه فسخ کرده دیگه. یه وقت هست که ما می‌دانیم او سهو کرده یا یادش رفته یا غاصبانه داره این کار میکنه، البته چنین تصرفی فسخ نیست، اما میدونیم نه آل من آمدن داری همچه کار رو میکنه، این برای میشه فسخه. از اینه که تعبدی در کار نیست، چه این که در صحیحه علی بن رئاب هم سخن از تعبد نبود. اونجا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که اگر تصرف کرد فذلک رضاً من، برای میشه تصرف کاشف از رضاست نه تصرف مطلق. اینجا هم تصرف کاشف از کراهت فسخ است نه مطلق تصرف. پس تصرف فسخ تعبدی ما نداریم. خب پس فسخ تعبدی نیست. آیا این چند نکته اساسی میمونه که آیا ما فسخ را با فعل انشاء میکنیم کما ذهب الیه بعض، یا نه انشاء در درون ما مستقر است که همون کراهت است، همون کراهت در حقیقت انشاء فسخ است و این فعل کاشف از اون فسخ کراهت است، نه این وسیله انشاء باشد. این اماره است، این علامت است، علامت غیر از انشاء است. در این که فسخ یه امر ایقاعی است، یک و نیازمند به سبب است. دو، انشاپذیر است به فعل، تارتن به قول، تارتن سالزه. این سه، اینا هر اتفاقی است. اما فعل به ما انه فعل مثل تعبدن فصل باشد، این خیلی بعیده. و هر فعلی هم بتواند مسقط خیار باشد چون فسخ است، اینم خیلی بعیده. ما باید ثابت کنیم که این سبب انشاء است، یعنی شخص قبلا فسخ را انشاء کرده در فضای درو با کراهت، و این فعل کاشف از اون فسخ است. یا اینه یا نه، خودش و سبب است برای انشاء. همونطوری که فعل قول سبب است، انسان وقتی میگوید به تو به سبب این لفظ اون فعل امضا را انشاء میکنم، به سبب این فعل اون فسخ را انشاء میکنم. خب بنابراین اگر چنون که کسی منکر هست، منکر فعل جمله است، و کسی مثبت است، مثبت فعل جمله است، هر دو قابل جمعه. کسی نگفته به کل فعل فصل حاصل می شود، یعنی فعل یعنی تصرفی در منقول عن. چه اینکه کسی نگفته که به کل فعل امضا حاصل می شود، یعنی در منقول الی. در اینجا باز ممکنه یک کسی به استناد صریح علی بن رعاب بگوید تصرف مسقط خیار است، چون نص داریم ما، ولی اونجا اصلا نصی نیست، نه تو ضوابط عامه داری سخن میگیم. منتها در همون صحیح علی بن رعاب هم کلمه رضا آمده، فرمود این رضا این مربوش راضی است. پس کل فعل مثل تصرف در منقول عن، هر فعلی یعنی تصرف در منقول عن فصل باشد، دلیل نداری. هیچ فعلی نتواند فصل باشد، اینم دلیل نداری. اگر نه اون موجب کلیه درست است، نه این سالبه کلیه، پس یه معیار خاصی است. آیا معیارش این است که به وسیله این فعل فصل انشاء می شود، یا انشاء قلبی را با این فعل اظهار میکنیم، این کاشف از اوست. چون کاشف از اوست، بنابراین فصل در حقیقت به وسیله اوست. ما از هر راهی کشف کردیم فصل حاصل میشود. در بعضی حالا اینها زمینه بحث باشد برای اینکه تکلیف اصول روشن بشه. ما هر جا در فقه کم داشتیم و خودمون ناچار شدیم همونجا مسئله را حل کنیم، معلوم میشود اصول ما به پای فقه نیامده. و اگر نه، اگر آمده بود میگفتیم کما معرفه الاصول. چون عقل که از منابع غنی و قوی فقه هست، متاسفانه در اصول مطرح نشده، به جای عقل قطع مطرح شده. حالا ببینید ما در این موارد کاملا به یک جای جدی گیر میکنیم. مثلا اگر کسی فصل بکند به اینکه فرش را که فروخته بره اون فرش بیاره، خب این فسخ فعلی است. اما همین فرش را که به زید به مشتری فروخته با خیار، همون فرش را بدون فسخ قبلی به دیگری بفروشه، میگن این صحیحه، هم بی صحیحه، هم اون معامله فصل میشه. خب وقتی میپرسیم به این که فرشی را که شما به مشتری فروختید بدون اینکه بگید فسختو، و بدون اینکه بری فرش را ازش بگیری، فسخ قولی نکردی، فسخ فعلی نکردی، همینجا در حجره نشستی، همون فرش رو داری به دیگری میفروشی، این صحیح هم هست. خب چطور مال مردم داری میفروشی؟ میگید من خیار دارم. پس میگم خط خیار داری، پس فصل بکن، مال خودت بکن بفروش. فقها ها میگن خیر، با همین فصل میشه. یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل البعتو فصل حاصل میشه، و این فرش ملک این فرش فروش میشه، بعد به مشتری دوم میفروشه. خب این چه راهیه؟ تو آیه است، تو روایت است. عقل یعنی عقل، غیر از عقل چیز دیگه حرف نمیزنه که. میگه چون محال است آدم مال مردم رو بفروشه به بیع صحیح باشه، باید مال خودش باشه. چون مال خودش قبلا فصل نکرده لا بالقرب لا بالفعل به شار مقدس وفاقا للعرف تأییدا للعرف این معامله صحیح کرده، ما کشف میکنیم که آنمای قبل البی این معامله فصل شده، این کالا به ملک فروشنده آمده بعد در آن ثانی فروخته شده. از این یعنی از این نمونه ما تو بحثای قبل شد چندی مورد شمردیم. این رو باید اصول حل کنه. وقتی عقل در اصول جاش خالیه، فقیه ناچار است در خود فقه این کمبود اصول رو ترمیم بکنه. اگر مسئله عقل به اصول راه پیدا بکند، معلوم میشه که اگر بیشتر از استصحاب و براحت نباشه کمتر نیست. الحمدلله رب العالمین.